وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. کلام ما در رابطه با احکام کفاره روزه بود. گفتیم صاحب العروه اعلی الله مقامه فرمودن که کفاره روزه در چهار مورد است. دو موردش را با هم بررسی کردیم، رسیدیم به مورد سوم تحت عنوان صوم نذر معین. اگر شخصی نذر کرده است که در یک روز معینی روزه بگیرد، بعد در همان روز معین روزه خودش را افطار کند، در اینجا کفاره به او تعلق می‌گیرد. عرض کردیم که اصل وجوب کفاره اجماعی است. این که چنین شخصی باید کفاره بدهد بلا اشکاله، ولیکن اختلاف واقع شده است در مقدار این کفاره. علا ثلاثت اقوال، سه قول در اینجا وجود دارد. قول اول قول مشهوره، بلکه از دو نفر از بزرگان ادعای اجماع شده بر این. یکی سید مرتضی ادعای اجماع کرده، یکی سید ابوالمکارم ابن زهره که ایشان در فقه کتابی دارد به نام غنیه، در آن کتاب ادعای اجماع کرده بر این قول اول که چی میشه؟ کفاره مخالفت با نذر، همین صوم معین، فرمود کفاره کبرا هست. کفاره کبرا یعنی همون کفاره ماه رمضان که اتق رقبه باشد، یا صوم شهرین متتابعین باشد، یا اطعام 60 مسکینا باشد. این قول اول که قول مشهوره. دیروز عبارت جواهر رو براتون خوندیم که صاحب جواهر چه فرموده. و اما قول دوم، قول مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف که این را فرموده است، شیخ صدوق است و محقق حلی در کتاب المختصر النافع، نه در کتاب شرایعها، نه، کتاب مختصر النافع و محقق حلی این را فرموده. و همچنین صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه، این سه بزرگوار، این قول دوم مال این هاست. اینا چی گفته؟ فرمودن که کفاره این روزه مثل کفاره شکستن قسمه. اگه کسی قسم خورد، با قسمش مخالفت کرد، کفاره چیه؟ در قرآن کریم ذکر شده، آیه 89 سوره مائده روز گذشته خوردی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام 3 ایام. مخالفت با قسم می‌فرماید که 10 فقیر را غذا بده یا به 10 فقیر لباس بده، متوسط البته، من اوسط ما تطعمون اهلیکم، غذای متوسط، یا اینکه یه بنده را آزاد کنه، یکی از این 3. اگر نتونست 3 روزه بگیرد. اینم میشه کفاره یمین بهش میگن. اسم این کفاره رو میذارن کفاره صغرا، چون این کفاره در برابر کفاره ماه رمضان کوچکتره، او بزرگتره. اینم که قول این 3. و اما قول سوم تفصیل داده ان بین چی و چی؟ فرمودن اگر متعلق نظر روزه بوده و این نظر را شکسته، کفاره کبرا بدهد. اما اگر متعلق نظر غیر روزه بوده، مثلا نظر کرده بوده که کار حرامی را انجام نده و مخالفت کرده، اینجا کفاره صغرا بدهد. پس فرق است در متعلق و نظر. این نظر به چی تعلق گرفته؟ به روزه بوده، حالا مخالفت کرده، کفاره کبرا. و اگر غیر روزه بوده، کفاره صغرا بدهد. خب این قول قوله چیه؟ شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام که شرح شرایعه، این قول را نسبت داده است به جناب سید مرتضی و به جناب ابن ادریس. صاحب وسائل در کتاب وسائل فرموده و هادت تفصیل و حسنون، این تفصیل تفصیل خوبی است که ظاهرش اینه که صاحب وسائل نظرشون همین می شود. اینها اقوال و این هم صاحبان اقوال. روز گذشته از کردیم مختار ما همون قول اوله، قول اول چه قول مشهوره، صاحب عربم نظرشون همینه، اکثر محشین هم نظرشون همینه. فقط از متأخرین سه تا از شخصیت های مهم قول دوم را قبول کردن. قول دوم سه نفر از شخصیت های مهم: یک، مرحوم فقیه همدانی حاج آقا رضا در کتاب مصباح الفقیه، دو، مرحوم آقای حکیم در حاشیه عروه و مستمسک، سه، مرحوم آیت الله العظما خویی، ایشان هم در حاشیه عروه و در کتاب المستند این قول دوم را انتخاب کردند. خب اقوال و ادله، حالا اقوالش را گفتیم، صاحبانش را هم گفتیم، مهم آن است که وارد ادله این اقوال بشویم، به ترتیب بررسی کنیم قول اول دلیلش چیه، قول دوم دلیلش چیه و قول سوم دلیلش. خب من این نکته را قبلا بگم، قبل از اینکه وارد اقوال بشم، این بحثی که ما الان داریم میکنیم کفاره نذر در فقه دو جا مطرح شده، یکی در کتاب الصوم همینجا، یکی در کتاب الکفارات اونجا هم بحث شده. چون این بحث ما متعلق است به کفاره مخالفت با نذر مطلقا. حالا یه مصداق نذر روزه است، یه مصداقش هم ممکنه چیز دیگه ای باشه. این بحثی که ما الان داریم واردش میشیم دو جا در کتابهای فقهی بحث شده، تو دو قسمت. یه قسمت کتاب الصوم به اعتبار این کفاره ای که داره، یه قسمت در کتاب کفارات. چون بالاخره آقا مخالفت با نذر کرده، مخالفت با نذر کفاره داره، ببینیم کفاره مخالفت با نذر چیه. این آقایی هم که نذر صوم کرده، خب شامل حال این شخص هم میشه دیگه، چون بالاخره مخالفت با نذرش داد کرده. عزیزانم اگر خواستید هر دو جا میتوان. حالا جالب است بعضی از فقها در کتاب و صوم یه جور فتوا دادن، در کتاب کفاره یه جور دیگه فتوا دادن. اینم جالب است که اگر تحقیق کنید به این میرسید. خب حالا بریم سراغ قول اول. قول اول قول مشهوره که مشهور به این قول اول استناد کردن، توجه فرمودید به این قول، به این قول اول را قبول کردن. بلکه دلیل اینها چیه؟ یه روایت مشهور بر این نظریه خودشون، نظرشون چی بود؟ هر کس مخالفت با نظر کند و نظر او نظر صوم یا نظر دیگر هر نظری باشه، کفاره او صغرا هست یا کبرا هست، کفاره کبرا باید بدهد. خب دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها روایت عبدالملک ابن عمرو، روایت عبدالملک ابن عمرو که این روایت در کتاب وسائل الشیعه، در کتاب وسائل الشیعه، بله، کتاب الکفارات، کتاب کفارات، یعنی ابواب الکفارات باب 23. تأسفانه من عینکم فراموش دارم. باب 23 حدیث شماره 7 وسائل شیعه، کتاب الکفارات، ابواب الکفارات، باب 23 حدیث شماره 7. میخوانم حدیث را، شما هم این اگر با اون چاپای، چون چاپاش فرق میکنه عزیزانم، اگر با چاپ جدیده که اون چاپ خیلی چاپ خوبی است، جلد 22 صفحه 300 و بله صفحه 394 چشمم درست 394. ببینید الان دوستان عزیزم که در نفلار داریم، ببین آدرس من درست گفتن تو چشمم الان جانم 394. بله بسیار 394 جلد 22 صفحه 394. اما با این چاپای قدیمی که الان دست ما هست، جلد 15 اینم صفحه 575. اگر چاپ قدیم دارید که این، چاپ جدیدم دارید که اون. منتها شما بیشتر توجه کنید که در این بحث احادیث از همون سیر باب و کتاب وارد بشید، که حالا هر چاپی هست سریع میتونید پیدا کنید دیگه. وسائل شیعه، کتاب کفارات، ابواب الکفارات، باب 23 حدیث ها، اونم جلد صفحش هم به اون جلده. حالا روایت را میخوانیم، عنایت کنیم. و به اسنادهی عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن عبد الملك ابن عمر عن عبد الملك ابن عمر. فرق عمر با عمر چیه؟ اون واوی که بعدش داره، از اون واو میفهمیم که این عمره. اگه واو نداشت باید عمر بخوانیم، اگر واو هم داره که حالا این واو داره، عبد الملك ابن عمر. عن ابی عبد الله علیه السلام، روایت به حضرت صادق سلام الله علیه میرسد، قال یعنی آقای عبدالملک میگوید، سألته، به سؤال دقت کنید، سألته، پرسیدم از امام، عمن یعنی از اون کسی که جعل لله علیه این صیغه نظره دیگه، وقتی میخوادم نظر کنه باید اینطور بگوید که لله علیه ان افعل کذا و کذا. تا این صیغه رو نخونه، میدونید بعض منعقد خیلی از مردم که نظر میکنن تو ذهنشون یه چیزی تصور کردن، فکر میکنن این نظره، بعد میاد میگه مثلا حاج آقا من نظر کردم که مثلا یه گوسفندی بیارم برای امام رضا، الان نمیدونم فلان شده بیسار شده. میگم آقا صیغه خوندی یا نه؟ میگه نه، هم تو ذهنم اینطوری مثلا با خودم یه همچین چیزی هم. اون فایده ای اینا نهض نیست، نهض انشاء میخواهد، نهضر انشاء میخواهد، باید صیغه را بخواند. حالا عربی و فارسیش مهم نیست، ولی باید صیغه را بخواند. اگه تو ذهنش همچین چیزی آمده، خودش با خودش همچین چیزی گفته، فایده ای نداره، باید انشاء کنه. بدون انشاء نهض محقق نمیشه. اون حدیث نفسایی که آدم با خودش حدیث نفس میکنه اونها نیست، باید انشاء بشه. انشاء یعنی باید ابراز بشه، اظهار بشه به یه صیغه. حالا فارسی عربیش هم مهم نیست، عربی میگه لله علیه، فارسی هم میگه خدایا بر عهده من باشد برای تو که اگر این حاجتم برآورده شد مثلا این کار را بکنم، اگر من امسال اولین موفق شدم برم کربلا توجه فرمودید فلان کار را انجام میدم. اینو باید به زبان بیاره، انشاء کنه، اگر انشاء نکنه فایده نداره. حالا این صیغه عربیش اینه، جعل لله علیه ان لا یرکب محرما، ان لا یرکب محرما، رکوع به حرام، رکوع میدونی یعنی سوار شدن دیگه، ولی اینجا کنایه است به معنای ارتکاب، مرتکب شدن. الله یرکب محرما سماه، یعنی حرامی که مشخص کرده. حالا مثلا حرام چیه؟ مثلا فرض مبتلا به یه حرامی بوده، برای اینکه خودش رو الزام کنه که این حرام رو انجام نده یه نظری کرده. یا آقایی بود چند سال پیش، الان یادم اومد، اهل علم هم بود، اهل علم مسلم هم بود، میگفت من تازه از این گوشی های هوشمند خریده بود و خلاصه میرفت تو اینترنت این ور اون ور، میگفت برای اینکه خودم رو مقید کنم که دیگه وارد اینترنت نشم، یه نظری کردم، نظر کردم که خدایا اگر از این به بعد من وارد اینترنت 250,000 تومان بدم، یعنی نظر بزرگ. توجه فرمودید؟ الله یرکبه، حالا اون که حرام نیست، ولی حالا این که میگه محرم، الله یرکبه محرما سماه، سماه یعنی عینه، به طور کلی نگفته، این الان معینش کرده. خب فرکه بهو، حالا نزد کرده بود مخالفت کرد، الله یرکبه محرما فرکه بهو، حالا این رو مرتکب شد. سوال اینه کفارت چیه؟ قال، اینجا عبارت ها رو دقت کنین، آیون با این عبارت ها خیلی کار کرده اند که بعدن انشاءالله ما هم فرمایشاتشون اینجا پیاده کنیم. قال امام صادق میگه لا ولا اعلمه، لا ولا اعلمه الا قال. این جمله چی میخواد بگه؟ یعنی این آقای عبدالملک داره میگه ها، میگه من نمیدانم که امام چی گفت الا، مگر این که اینطور گفت. ظاهرا حضرت صحبت‌های مفصلی داشتن، این فقط یه بخشش یادشه. لا ولا اعلمه الا قال. نداره؟ نداره نرم افزار؟ خب اینجا الان مال ما داره، نداشته باشه که خیلی بهتره. داره؟ نسخه ها مختلفه. بله میگه لا ولا اعلمه، لا ولا اعلمه. دارین؟ بله. دو تا لا دارید یا یه دونه لا؟ یه دونه دیگه. بله منتها اینجا الان دو تا داره. بله عرض می‌کنم جا ظاهرا نسخه ها مختلفه، که در بعضی ها داره لا اعلمه الا، در بعضی ها داره لا ولا اعلمه. اونم تأکیده دیگه، میخواد بگه من نمیدانم. ظاهرا حالا بعدا ان شاء الله توضیح میدیم، ظاهرا فرمایشات حضرت مختلف بوده، این یه مقدار شده الا ان قال، یعنی میگه اینو میدونم که گفتن حضرت. لا یعنی لا اعلم ما قال الا، اینو میدونم که قاله. پس یعنی میخواد بگه که بعضی از فرمایشات حضرت از یاد من رفته، ولی اینو میدونم که حضرت گفته. لا اعلمه الا قاله، الا قاله، مگر این که این جمله را گفت. چی فرمودن حضرت؟ حضرت فرمود فلیعتق رقبتن، کفاره این مخالفت باند عتق رقبه، او لیصم شهرین متتابعین، یا اینکه روزه بگیرد 2 ماه پی در پی، او لیطعم 60 مسکینا. این لام ها لام امرها، امر غایبه که به صورت مجزوم باید بخونیم. فلیعتق رقبه، باید بنده آزاد کند، او لیصم باید 2 ماه پی در پی روزه بگیرد، یا این که لیطعم 60 مسکین، یا که 60 فقیر را اطعام کند. این روایتی است که در اینجا بیان شده است. خب حالا که روایت را با هم خوندیم، بریم سراغ 2 مقامی که در روایات داریم. مقام اول تقریب الاستدلال است. خوب دقت بفرمایید، مقام اول تقریب استدلال است. تقریب استدلال به این روایت شریفه در 2 بخشه، بخش اول تحلیل سؤاله، بخش دوم تحلیل جوابه. اما در باب سؤال، سؤال از مخالفت با نظر، خوب دقت کنید، سؤال از مخالفت با نظره، ولی نظری که متعلق به ترک حرام بوده. خوب دقت کنید، این نظر که در سوال با مسئله ما یه فرقی داره. مسئله ما نظر فعل واجبه، اما سوالی که شده نظر ترک حرامه. خوب فرق میکنه. این سوالی که راوی پرسیده از چیه؟ چه نظریه؟ نظر کرده بود که چیه؟ حرام انجام نده. بحث ما در سوم الان نظرش چیه؟ ترک حرام یا فعل واجبه؟ فعل واجب نظر کرده که روزه بگیرد، اون نظر کرده حرام را انجام ند. یعنی سوال مال ترک حرامه، یعنی متعلق نظر این بوده که حرامی را انجام نده. مسئله ای که ما توش هستیم که نظر صوم کرده، نظرش چیه؟ ترک حرامه یا فعل واجبه؟ فعل الواجبه. پس سوال او با مسئله ما فرق میکنه. خوب دقت کنید، اینجا رو داشته باشید تا بعد ببینیم که مشهور چجوری این مشکل را حل کرده اند. خب این تحلیل سوال. پس سوال سائل عبارت است از مخالفت با نظری که اون نظر تعلق گرفته است به فعل واجب یا ترک حرام. ترک حرام. جواب امام که روشنه. امام علیه السلام، بخش دوم تحلیل جواب، امام علیه السلام در پاسخ این سوال کفاره کبرا را مطرح کردن. با فعل امرم هست که دلالت بر وجوب می کند، هم کفاره کبرا را فرمود هم با صیغه امره که صیغه امر دلالت بر وجوب می کند. حالا که این دو بخش روشن شد، مشهور اینطور استدلال کردن، فرموده ان اگرچه سوال مربوط به ترک حرام است، اما همه فقها قائلند که ترک حرام با فعل واجب نظرش از جهت کفاره فرقی نمی کنن. خب این استدلال چیه؟ تحت عنوان عدم القول بالفصل. کسی قائل به تفصیل نشده که ترک حرام با فعل واجب فرق میکنه. یکی، اینا همه با هم یکی. پس بنابراین چجوری تعمیم بدیم این سوال رو؟ عزیزان سوال مال چی بود؟ با من بگی؟ ترک حرام. مسئله ما به ترک حرام اصلا کار نداره. نظری که این آقا کرده، نظر صوم، نظری که مربوط به فعل واجب میشه. خب سوال مال اونه. بحث ما اینجوریه، چطوری این نظر را گسترش بدیم که ما نحن فیه شامل بشه؟ از طریق عدم القول بالفصل. گفتن که هیچ تفصیلی نیست در نظر که آیا بر ترک حرام باشد یا بر فعل واجب باشه. پس روایت، دقت کنید تقریب استدلال، روایت به زمینه عدم القول بالفصل دلیل میشه ها. دلیل ما یه دلیل ترکیبیه، یه بخشش روایته، یه بخش دیگرش هم با چی میریم جلو؟ عدم القول بالفصل. روایت که داره در اونجایی که ترک حرامه کفاره کبرا را میفرماید. در فعل واجب چجوری تکمیل کنیم قضیه را؟ مکمل روایت و متمم روایت چی میشه؟ عدم القول بالفصل. چون همه فقها در باب کفاره، چه اونایی که کفاره را کبرا میدونن، چه اونایی که کفاره را صغرا میدونن، بین ترک حرام و فعل واجب قائل به تفصیل نشده هم. پس بنابراین الروایتو به زمیمت عدم القول بالفعل. روشن شده انشاءالله؟ بسیار خوب. این مقام اول تقریب الاستدلال. و اما بریم مقام ثانی، نقد و بررسی روایت مبارکه. خب در رابطه با نقد و بررسی هم دو مرحله داریم. اول باید سند روایت را و انشاءالله در مرحله دوم نقد و بررسی دلالت. اما در مرحله سند، در مرحله سند اعاظم در اینجا فرمودن روایت سندش ضعیف می شود. چرا ضعیف می شود؟ به واسطه آقای عبدالملک ابن عمر. عبدالملک ابن عمر این شخصیت در کتب رجال نه توثیق شده و نه تضعیف شده. بناءً علی هذا به این آقایون چی میگن اصطلاحاً؟ مجهول الحال، حالش مجهول، نمیدانیم عادله، نمیدانیم فاسقه، نمیدانیم ثقه است، نمیدانیم غیر ثقه است. مجهول الحال به حکم چیه؟ به حکم ضعیف. فقط درباره این جناب عبدالملک ابن عمرو یه دونه روایت داریم که شیخ کشی روایت کرده. مرحوم کشی که کتابش از منابع رجالیه و آقایون به این کتاب استناد میکنن، در کتاب اینطور فرموده است که این عبدالملک ابن عمرو امام صادق علیه السلام براش دعا کردن و برای مرکبش هم دعا کردن، هم به خودش دعا کردن و هم به چی دعا کردن؟ مرکبش. دار حضرت آیت الله عظما خویی در کتاب مستند فرمودن از این جمله که امام صادق براش دعا کردن و برای دابش دعا کردن میشه استفاده توثیق کنه. چجوری؟ خوب ببینید چجوری ایشون بهره برداریم. فرمودن که اگر آقا برای خودش دعا میکردن خیلی مهم نبود، اما هم برای خودش هم برای دابش معلوم آقا خیلی دوستش داشتن که دو تا دعا براش کردن، هم برای خودش هم برای دابش. معلوم شد یک اختصاص ویژه‌ای به حضرت داشته که حضرت حتی برای دابه او هم دعا کردن. میشه از این استفاده چی بکنیم؟ استفاده چی بکنیم؟ توصیف. چون معلوم شد خیلی با آقا نزدیک بوده که آقا حتی برای اسبش هم دعا کردن، برای مرکبش هم دعا کردن. این قرب او را به حضرت میرساند و این قرب سبب میشه، چون امام صادق شخص فاسق را به خودش نزدیک نمی کنه. این قرب معلوم شد آدم جا افتاده ای بوده، آدم موجه و مطلوبی بوده که انقدر با حضرت نزدیک بوده که حضرت برای مرکبش هم دعا کردن. فرمودن ولیکن این روایت کشی اشکالی داره. اشکالش چیه؟ فهمدن اشکالش این است که راوی این قضیه که امام صادق برای این آقا و برای مرکبش دعا کردن، راویش خودشه، خودش روایت کرده. فرمودن خب خودش روایت کنه مدحش ثابت نمیشه، چون دور میشه دیگه، خود کسی را خودش یه روایتی نقل میکنه بر مدح خودش، اگه ما به اون روایت عکس کنیم خب این دور میشه دیگه. اگر دیگری این را نقل کرده بود که حضرت برای این آقا دعا کردن، خب خوب، ولی وقتی خودش ناقل قضیه است میگه آقا حضرت برای من دعا کردن، برای مرکب من هم دعا کردن، بنابراین نمیتونیم استفاده توصیف بکنیم. چرا؟ چون توقف و شیعه الان نقصه میشه دیگه، خودش متوقف بر خودش میشه، مدح خودش متوقف بر روایت خودش میشه. اونجا که نمیشه همچین چیزی استفاده کرد. اگر راوی این شخص دیگری بود، استدلال های خوبی رو دقت کنیم، میخوام با هم بررسی کنیم. ایشون میفهمن چون امام برای دابش هم دعا کردن، برای مرکبش هم دعا کردن، پس معلوم میشود که یک اختصاصی به حضرت داشته، یک قرب و منزلتی ریشه حضرت داشته که حضرت این کار را کردن، ولیکن راوی که خودش. عرضی که ما اینجا در برابر فرمایش حضرت آتالله ما خوبی داریم، اون اشکال دور را که فرمودن که وارد است. اگر کسی خودش برای خودش ناقل یک روایتی باشد که مدح ثابت، ولی این فرمایشی که فرمودن آی خوی فرمودن چون امام برای مرکبش دعا کرده پس معلوم میشه قربی به حضرت داشته، به نظر ما این ثابت نمیشه. چرا؟ چون ائمه معصومین علیهم السلام مرکز رحمت خدا بودن، در دعا دعا را هم گسترش میدان. صرف این که برای دابه او دعا کرده دلیل نمیشه که این یک آدمی بوده که منزلتی پیش حضرت داشته، چون حضرات معصومین خودشون هم به ما فرمودن در مقام دعا توسعه بدید، هر چیزی که میشه دعا کنید دعا کنید. خب حضرت هم برای خودش دعا کرده، هم برای مرکبش، احتمالا سوار مرکبی بوده، جایی میخواسته بره، گفته آقا برای من یه دعای سفری چیزی بخونید. خب حضرت هم برای خودش دعا کرده هم برای مرکب. صرف این که برای مرکب دعا کرده ان دلیل بشود که ایشان منزلتی اندل امام داشته چون دابش هم براش دعا کردن، همچی چیزی ثابت نمی شود. چون که سیره ائمه معصومین بوده که برای همه چیز دعا می کردن و در توسعه رحمت الهی بالاخره برای همه توجه فرمودید. عرضم به حضور شما که ببینید دعای امام سجاد رو بخونید در همین صحیفه سجادیه که دعا میکنن برای مؤمنین و مؤمنات و بچه هاشون و نسلشون و نطفه های در اسلاب و غمر. خب مقام دعا این مقام دیگه، مقام دعا مقام رحمته، مقام رحمت وسعت باید انسان بدهد در رحمت الهی و امام این کار کرده. خلاصه عرض ما این است که این استفاده توصیقی که ایشان از دعای برای دابه و مرکب استفاده کردن، به نظر ما چنین استفاده ای نمی شود که بگیم حالا چون حضرت برای مرکبش دعا کردن پس یک ویدیو. در هر حال مرحوم آیت الله عظما خویی، مرحوم آیت الله عظما حکیم، عرضم به حضور شما که دیگر بزرگانی که ما دیدیم این روایت را به واسطه عبدالملک ابن عم چی می دانن؟ ضعیف می دانن. ولیکن ما این روایت را معتبر می دانیم. ببینم میتونید بگید چرا که یکی دو روز قبل همین حرفو من براتون زدم؟ جان آفرین. در سند روایت دو تا از اصحاب اجماع هم، یکی ابن ابی عمر، یکی جویل ابن دراج، هر دوشون از اصحاب اجماع هم. و ما این مبنای اصحاب اجماع را قبول داریم، قبول داریم که این آقای محمد ابن ابی عمر و جناب جمیل ابن دراج از اصحاب اجماع هم. اصحاب اجماع وقتی سند تا اونها صحیح بود بعد از او دیگر مشکلی ادارد. حاضا اول این یه طریق که سند را درست کردیم. و اما ثانیا طریق دوم که این سند درست می شود عمل مشهوره، مشهور به روایت عمل کرده اند و عمل مشهور ضعف سند را جبران می کنه. این هم یه قاعده رجالیه. البته مرومات الله عظما خویی هیچ کدوم از این دو قاعده را قبول ندارن، نه اصحاب اجماع را قبول دارن نه عمل مشهور را قبول دارن. ایشون میگن اگر مشهور عمل کنه به روایتی ضعف سند جبران نمی شود. حالا این علل مبنا هست. حالا ما با حضرت آیت الله عظما خویی که دیگه اشکالامون اشکالای مبنایی میشه. ولیکن مرومات الله عظما حکیم که هم اصحاب اجماع را قبول دارند هم شهرت را جابر ضعف سند می دانند و عجب من از سید الحکیم، ایشون فهمیده این خبر ضعیفه، خبر عبدالملک ابن عم سندن ضعیفه به خاطر اینکه عبدالملک ابن عم مجهول الحاله. خب افرض که عبدالملک مجهول الحال، شما که اصحاب اجماع را قبول داری، مثل آقای خویی نیستن ایشون، مرحوم آقای حکیم اصحاب اجماع را قبول دارن، عمل مشهور را هم جابر ضعف سند می دانند، پس چطور آقای حکیم می فرماید این خبر ضعیفه؟ به نظر ما این خبر به لحاظ سند، بگید چه اسمی براش بگیم؟ آفرین، آفرین به اون کسانی که حواسشون هست. صحیحه نمیگیم به این روایت چون سند مشکل داره این عبدالملک، ولی اسم این گونه روایات که راوی مشکل داره از طریق دیگری ما مشکلشو حل میکنیم به اینها میگیم چی؟ معتبره، معتبره عبدالملک ابن عم، سند تام است و تمام، مشکلی نیست. پس مرحله اول رد شدیم، میماند مرحله دوم دلالت. مرحوم حاج آقا رضا اشکالی کردن در دلالت، آقای حکیم هم همین اشکال را تأیید کردن و همین را فرمودن. فردا ببینیم آیا این اشکال چیه، وارد است یا وارد نیست، که انشاءالله روز آینده. و صلی الله علی محمد